الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يا من اسمه دواء وذكره شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، بابام و قسطی راحت،
بیمکس خرید آلیس
میزنه قلب خونمون، لحظه به لحظه بیمکس، ستاره ای تو آسمون،
تو میدرخشی بیمکس،
با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، ورد این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من، تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه فقط با یک ایش ترمز وای میسی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
خب نوبت میرسه به همکارانم در برنامه فراسو.
فراسو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همیشه و در همه جا همراه ما. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امروز با موضوع HIV AIDS در خدمت شما هست. در هفته اطلاع رسانی درباره ایدز هستیم. دیروز هم اول دسامبر روز جهانی ایدز بود که شاید خیلی از دوستان بدونن که بیماری ایدز در سالهای گذشته همگیری رو در جهان ایجاد کرد و هنوز هم به عنوان یک معضل بهداشتی مهم در جهان مطرح است، علارغم تمام پیشرفت‌هایی که در درمان و تشخیص این بیماری اتفاق افتاده. اما واقعیت این هست که دوستان عزیز، اگر افراد به تشخیص این بیماری و به درمان اون پایبند باشند، بیماری ایدز بیماری هست که قابل کنترله و اونهایی که مبتلا به این بیماری هستن میتونن مثل سایر افراد جامعه یک زندگی طبیعی داشته باشند و از مرگ حتمی با درمان به موقع نجات پیدا کنند. در این فرصتی که در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به بیماری ایدز و راه های تشخیص و درمان صحبت کنیم، بگم که شما هم میتونید پرسش های خودتون مطرح کنید. 22-65-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانی پیام کوتاه. اما در این لحظه دعوت میکنم بخش رو به اتفاق بشنویم.
HIV نوعی ویروسه که از میمون‌های افریقایی به انسان انتقال پیدا کرده. این اتفاق در سال 1920 رخ داده. در چند دهه متوالی HIV در افریقا از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا کرده و با گذشت زمان به نقاط مختلف جهان منتقل شده. در سال 1959 برای اولین بار دانشمندان این ویروس رو در خون انسان کشف کردند.
HIV یه عفونت بدون علامته که تنها راه فهمیدنش آزمایشه.
بعد از درمان HIV شخصی که مورد درمان قرار گرفته یه زندگی عادی رو میتونه داشته باشه.
آزمایش HIV سریع، محرمانه و رایگانه.
اگر دیر بفهمیم قطعا به ضرر خودمونه.
تست HIV 20 دقیقه بیشتر زمان نمیبره.
علائم ویروس ایدز شبیه به سایر بیماری‌های ویروسیه و اغلب با آنفولانزا مقایسه میشه که علائم معمولاً یک یا دو هفته طول میکشه و سپس به طور کامل از بین میره.
HIV الان یک بیماری عفونی مزمنه، یه چیز بسیار ساده که میشه باهاش یه عمر کاملا طبیعی داشت، و وقتی ندونن تحت درمان قرار نگیرن، آروم آروم سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، تبدیل میشه به ایدز، یعنی ممکنه انواع عفونت ها، بعضی از سرطان ها سل بگیرن.
یکی از اولین راه های شناخت یک بیماری، شناخت علائم و مراحل مختلف سیر بیماریه. با این شناسایی میتوان از گسترش و توسعه بیماری در مراحل اولیه جلوگیری کرد. علائم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده است و دارای مراحل چندی است که الزاماً همه اونها در افراد آلوده مشاهده نمیشه.
مشکل اینه که هنوز این فرهنگ مراجعه، فرهنگی که برن هر مسئله‌ای که دارن اونجا رو به مشاورشون بگن، هنوز جا نیفتاده.
چجوری میشه تشخیص داد؟ یه قطره خون کوچولو از نوک انگشت میگیرن، تست HIV کاملا رایگان، کاملا محرمانه، و اگه متوجه بشه این بیماری رو داره، با روزی یه دونه قرص بیماری کنترل میشه. یعنی انگار نه انگار که بیماری تو بدن ما هست، ولی اگه ندونیم روز به روز سیستم ایمنیمون تخریب میشه.
آنچه ما را در معرض خطر قرار می‌دهد، رفتارهای پرخطر ماست، نه زندگی در کنار افراد مبتلا به ایدز.
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، امروز دومین روز از هفته اطلاع رسانی ایدز هست. روز جهانی ایدز رو هم پشت سر گذاشتیم. گفته میشه که از زمان شوی بیماری ایدز حدود 84 میلیون و 200 هزار نفر در دنیا به این بیماری مبتلا شدن و 40 میلیون و 100 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن و سالانه حدود 3 میلیون نفر به ویروس HIV آلوده میشن. اما خبر خوب این هست که افرادی که زود تشخیص داده میشن و تحت درمان قرار میگیرن به بیماری ایدز نمیرسن. یعنی آلودگی به ویروس HIV به معنای این نیست که حتما به این بیماری مبتلا میشیم و علائم در ما ظاهر میشه، و همینطور افرادی که احیانا به بیماری مبتلا شدن، اگر تحت درمان قرار بگیرن، داروهایی که براشون تجویز میشه کمک میکنه که سطح ویروس در خونشون اونقدر پایین بمونه که به حال مشکلات مختلفی که در اثر بیماری ایدز با ما نقص سیستم ایمنی در افراد به وجود میاد، این مشکلات مرتفع بشه. عرض کنم خدمتون دوستان، امروز ما درباره بیماری ایدز صحبت خواهیم کرد. اینکه آیا در واقع راه‌های مثل معاشرت با این افراد، مثل سوار شدن با به یک وسیله نقلیه مثل اتوبوس، تاکسی، میتونه باعث انتقال این بیماری بشه؟ استفاده از ظروف غذا به صورت مشترک آیا باعث انتقال این بیماری میشه یا خیر؟ افرادی که مبتلا به بیماری HIV هستن به کجا باید مراجعه بکنن؟ چند نمونه آزمایش براشون انجام میشه؟ اصلا چه کسانی در معرض خطر ابتلا به بیماری ایدز قرار دارن؟ درمان این بیماری به چه شکل انجام میشه؟ اینها نکاتی هست که امروز در برنامه فراسو درباره اونها صحبت خواهیم کرد. برنامه فراسو امروز رو با حضور جناب دکتر علی پاشا میثمی که ایشون متخصص مال های عفونی هستن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران تقدیمتون خواهیم کرد. هنوز آقای دکتر وارد استودیو نشدن، دعوت میکنم که یک بخش موسیقی رو بشنوید، باز در خدمتتون خواهم بود. متشکرم که همچنان برنامه فراسو رو میشنوید. راه های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 هست. اما در خدمت جناب دکتر علی پاشا میثمی هستم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اجازه بدین با این سوال شروع بکنم که آیا آلودگی به ویروس HIV به معنای ابتلا به ایدز هست؟
خب واضح هست که در مورد این بیماری ورود ویروس به بدن یک مرحله اتفاق میفته و این آلوده شدن بلافاصله منجر به علائم و نشانه های بیماری که ما اون رو به عنوان در حقیقت ایدز میشناسیم، که نقص سیستم ایمنی در افراد مبتلا اتفاق افتاده اتفاق نمیفته و یک فاصله زمانی مشخصی وجود داره که تا چندین سال میتونه که طول بکشه، و خوشبختانه با وجود داروهایی که هست این فاصله زمانی میتونه که طولانی تر باشه و به تعویق بیفته.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون هستم آقای دکتر. حالا اگر اجازه بدین بریم سراغ این موضوع که چه افرادی با احتمال بیشتری در معرض خطر هستند، چون قاعدتا اگر بخوایم که تشخیص ها اونم زودتر اتفاق بیفته و در واقع اون آگاهی خود افراد، اون اراده که خودشون دارن در تشخیص، فکر میکنم موضوع بسیار مهمی هست. بفرمایید که چه کسانی با احتمال بیشتری در معرض خطر هستن، یا به نوعی شاید بشه بگیم که اصلا بیماری از چه طریق انتقال پیدا میکنه.
خب راه‌های انتقال بیماری راه‌های مشخصی هستن، از طریق در حقیقت حالا ما اگر که بخوایم که بر اساس شایع‌ترین مواردی که بر اساس اون موارد جدید تشخیص داده میشن، ارتباطات بین فردی پرخطر، روابط جنسی در حقیقت محافظت نشده ای که ممکن است که خارج از عرف اتفاق افتاده باشه، الان به عنوان در حقیقت شایع‌ترین وضعیتی که در افراد مبتلایان گزارش شده وجود داره و مطرح است. انتقال از طریق خون و فرآورده‌های خونی و سرنگ مشترک آلوده که میتونه که مطرح باشه، که خب در سالهای گذشته این مسیر در حقیقت و این راه انتقال جزو شایع‌ترین موارد بود که حالا با تمهیداتی که برای در حقیقت کنترل موارد اعتیاد تزریقی و عدم استفاده از سرنگ مشترک در حقیقت اتفاق افتاد، این مسیر کمتر شده. و خب حالا با توجه به در حقیقت تغییرات الگوی رفتاری که ممکنه توی جامعه اتفاق افتاده باشه، مسیر اول که خدمتتون عرض کردم در حقیقت روابط جنسی پرخطر میتونه که به عنوان مهمترین مسیرها مطرح باشه. هر مواجهه با در حقیقت سوزنهای آلوده، مثل استفاده از سوزنهای مشترک برای در حقیقت خالکوبی ها یا موارد دیگه که ممکنه اتفاق بیفته، هم جز مواردی است که میتونه که عامل خطر باشه برای ابتلا به این بیماری. و همینطور دیگر بیماری هایی که از طریق خون منتقل میشن، مثل انواع هپاتیت هایی که از طریق ویروس های منتقل از طریق خون در حقیقت میتونن که افراد رو مبتلا بکنه. اینها جز مسیرهای اصلی در حقیقت ابتلا هست.
آیا از مادر به جنین هم منتقل میشه؟
این هم در حقیقت موردی است که به عنوان انتقال عمودی مطرح میشه، و همونطور که فرمودید به عنوان مهمترین نکاتی که ما برای پیشگیری از ابتلا میتونیم داشته باشیم این هست که اگر مادرانی باشن که مبتلا باشن و بارداری در اونها اتفاق افتاده باشه، مصرف داروهای مشخصی که به عنوان در حقیقت ضد رتروویرال مطرح هست میتونه که این انتقال رو به شدت کاهش بده و فرزندان سالم و غیر مبتلا رو به دنیا بیارن. اما اگر که در حقیقت زایمان محافظت نشده ای اتفاق بیفته و از این داروها استفاده نشه، این احتمال میتونه که در حدی وجود داشته باشه و ابتلای جنین هم بخواد.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. جناب دکتر علی پاشا میثمی در کنار من هستن و موضوع صحبت ما امروز بیماری ایدز و راه تشخیص و درمان هست. از طریق 22-65-28-72-6 و 3102 شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. بریم این فاصله بگیریم و برگردیم.
فراشو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. عرض کردم امروز راجع به HIV AIDS صحبت میکنم. من یک اصلاحی بکنم، این که آقای دکتر علی پاشا میثمی متخصص پزشکی اجتماعی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر میثمی من در خدمتتون هستم. بریم سراغ این که حالا افرادی که در مواجهه قرار گرفتن و احیانا ویروس وارد بدن اونها میشه، علائمشون به چه شکل ظاهر میشه، در چند مرحله ظاهر میشه و بهترین زمان مراجعه چه زمانی است؟
خب این بیماری از نظر سیر طبیعی وضعیتی که براش وجود داره این هست که در مراحل اولیه ابتلا بعد از اینکه ویروس وارد بدن افراد میشه تا سالها میتونه که حتی بدون علامت باشه.
بله.
و در نتیجه بر اساس علائم و نشانه‌های ظاهری امکان این که افراد بخوان که متوجه بشن که ابتلا براشون اتفاق افتاده تا سالها ممکنه که مطرح نباشه، و اگر که به اون مرحله رسیده باشن که نقص سیستم ایمنی در اونها اتفاق افتاده باشه و اختلال در پاسخ سیستم ایمنی به دنبال آلوده شدن سلول‌های ایمنی بدنشون با این ویروس در اونها رخ بده، خب واضح هست که اون فرصت درمان در حد خیلی زیادی از دست رفته و احتمال انتقال عامل بیماریزا به دیگرانی که با اونها در ارتباط در حقیقت نزدیک بودن میتونه که وجود داشته باشه و دیگران رو هم مبتلا کرده باشن. فلیزا هر فردی که ارتباط کنترل نشده ای داشته بله. و یا اینکه اعتیاد تزریقی برای او وجود داره، از سرنگ مشترک استفاده کرده و یا مواجهه برای او اتفاق افتاده که احتمال میده که سوزن آلوده ای برای او استفاده شده باشه، مناسب هست که در دوره‌های زمانی مشخصی پس از این اتفاق در حقیقت آزمایش انجام بدن برای اینکه ببینن که آیا مبتلا شدند یا خیر. خب یکی از نکات مهمی که وجود داره این هست که برخی از افراد به واسطه مشاغل خودشون ممکنه که در معرض خطر باشن، پرسنل ارائه کننده خدمات درمانی مثلا ممکنه که به دنبال اقدام برای انجام تزریقات برای بیماران یا هنگام بخیه زدن یا جراحی ممکنه که در حقیقت سوزن به دستشون فرو بره و اصطلاحا نیدل استیک بشن و در حقیقت توسط اون سوزن آلوده آسیب ببینن. اگر که فردی که در حقیقت در این شرایط بوده HIV مثبت بوده باشه و مبتلا بوده باشه، خب بعد اقداماتی رو انجام بدن برای در حقیقت مصرف فوری داروهایی که بتونه که از ابتلا اونها به بیماری در حقیقت در حد قابل توجهی بکاهه و اون رو کم بکنه.
اسکات بهداشت و درمان هم آقای دکتر ممکن در مرز خطر باشند.
بله، به خصوص این که اگر که بیمارانی که مراجعه میکنن در حقیقت وضعیت بیماری خودشون رو پنهان کرده باشن به واسطه نگرانی هایی که
مثلا ندونن که واقعا مبتلا هستن
و یا اینکه اطلاع نداشته بله. باشن، بنابراین اگر در چنین شرایطی باشه یکی از اقدامات بسیار مهمی که باید حتما انجام بشه این هست که وضعیت فردی که مراجعه داشته و حالا اون سوزن آلوده در حقیقت وارد بدن کادر درمان شده، این وضعیت به چه صورت بوده، آیا فرد مبتلا بوده یا نه. اما طور که مستحضر هستید و در حقیقت خدمتون در حقیقت عرض کردم، یک دوره هم وجود داره که افراد در حقیقت ویروس وارد بدنشون شده اما ممکن هست که در حقیقت تستشون هم و آزمایش هم که انجام میدن در حقیقت منفی بشه، که این رو در حقیقت به عنوان اون دوره گذار یا پنجره یا ویندو پریود نامگذاری میشه، که مدت زمانی است که طول میکشه تا اینکه ویروس در حدی در خون حضور داشته باشه و پاسخهای ایمنی اتفاق بیفته که نتیجه آزمونهایی که انجام میشه بتونه که مثبت باشه. بنابراین این که فرد در یک زمانی نتیجه آزمایشش بعد از مواجهه‌ای که اتفاق افتاده منفی بوده، باز رد کننده ابتلا ممکنه نباشه و ممکن نیاز باشه که با یه فاصله زمانی یک تا سه ماه هم این در حقیقت آزمون دوباره تکرار بشه.
بسیار خب، پس اینطور میشه گفت که آقای دکتر در مراحل اولیه وقتی فردی دچار علائم میشه، علائم غیر اختصاصی است؟
بله،
یعنی کسی که آلوده به ویروس HIV شده، اگه بخوایم الان خدمت دوستان بگیم که چه علائمی دارین، علائم چه علائمی هست؟
بسیار بسیار عمومی و کلی است. ممکنه که یک در حقیقت احساس خستگی و کوفتگی کلی باشه، مختصری ممکنه که افزایش دمای بدن باشه، که اینا به هیچ عنوان نمیتونه که منجر به در حقیقت شناسایی وضعیت بیماری در فرد بشه. مگر اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم در حقیقت به مراحل پیشرفته بیماری برسه که خب اغلب هم متاسفانه در این مراحل تشخیص داده میشه و شاید بیش از نیمی از افرادی که مبتلا در کشور ما هستند در این مرحله هستند که خب بیماری پیشرفت کرده و اون فرصتی که میتونسته وجود داشته باشه برای درمان ضد ویروسی که بتونه که به بقای اونها و شرایط کیفیت زندگی بهتر اون افراد کمک بکنه تا حدود زیادی گذشته و از دست رفته.
بله بسیار خب. آقای دکتر میثمی، افرادی که تحت درمان قرار میگیرن به موقع و سطح ویروس در خونشون میاد پایین، اون افراد این بیماری رو منتقل میکنن یا خیر؟
ببینید، احتمال انتقال عامل بیماریزا وجود داره اگر که سطح ویروس در این افراد، در خون این افراد کاهش پیدا کنه به دنبال درمانی که انجام میشه برای اونها، احتمال انتقال در حد قابل توجهی کاهش پیدا خواهد.
بله.
اما محافظت از طریق در حقیقت مواردی که وجود داره مثل عدم استفاده از سوزن مشترک و همینطور استفاده از کاندوم در ارتباطهای جنسی که ممکنه که برای این افراد وجود داشته باشه، مشخصا توصیه ویژه‌ای است که حتما باید رعایت بشه که در حقیقت افرادی که با اونها در ارتباط هستن مبتلا نشن و در معرض خطر قرار نگیرن. احتمال انتقال کاهش پیدا میکنه ولی این احتمال به صفر نمیرسه، بنابراین محافظت از طریق مسیرهای دیگری که عرض شد باید حتما که مد نظر قرار بگیره.
حالا یه موضوعی که تو ذهن خیلی از ما هست این هست که بالاخره اگر یک فردی رو ما در جریان قرار گرفتیم که مبتلا به HIV AIDS هست، آیا معاشرت‌های معمولی با این افراد باعث انتقال میشه؟ حالا الان سطح آگاهی جامعه بیشتر شده، ولی واقعیت این هست که در یک زمانی مردم یک جوری وحشت داشتن از کسی که مبتلا به HIV شده، در شرایطی که همونطور که شما الان صحبت کردی و این روزها هم داره تاکید میشه، اینم یه بیماری عفونی مثل بیماری‌های عفونی دیگر هست و قابل کنترل هست، و در واقع از اون انگ اجتماعی افراد نباید هراس داشته باشن، چه اینکه بخوان مراجعه بکنن اگر احیانا مشکوک شدن که حالا یک رفتار پرخطری داشتن، و چه در بحث درمان.
ببینید، نکته مهمی که وجود داره این هست که راه‌های انتقال مشخصه که صحبت کردیم و گفتیم، غیر از اون معاشرت‌های معمولی که وجود داره. بله. ارتباط‌های معمولی که در جامعه اتفاق می‌افته احتمال انتقال بیماری رو به همراه نداره و در حقیقت این نگرانی و این واهمه نباید وجود داشته باشه، هم در مورد کسانی که با این افراد زندگی میکنن و یا اینکه میخوان که با این افراد معاشرت داشته باشن. بحث انگ اجتماعی که فرمودید در تقریبا همه کشورهای دنیا وجود داره و خب این انگ زدائی باید که صورت بگیره. برنامه‌های مختلفی هم وجود داره که حالا سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملی که در کشور وجود داره و این موضوع رو پیگیری میکنن، برنامه‌هایی رو برای این موارد دارن. اما یه نکته مهمی که در این انگزدایی وجود داره این هست که بعضن به این ممکنه که منجر بشه که اون رفتارهای پرخطر هم در حقیقت به نوعی تحت تأثیر قرار بگیرن و افراد احساس بکنن که خب مثلا اعتیاد تزریقی هم مثلا خیلی نباید که انگ اجتماعی داشته باشه، و یا مثلا روابط غیر معمول هم در حقیقت این هم انگ اجتماعی نداشته باشه، و به نوعی عوامل خطر رو ما بخوایم که اون نگرانی که افراد ممکنه که توی جامعه داشته باشن که به نوعی این نگرانی از مکانیزمایی است که ما برای تغییر رفتار و محافظت خودشون باید که استفاده بکنیم تعدیل بشه، که خب این در حقیقت باید که در برنامه‌هایی که برای انگزدایی مد نظر قرار میگیره مورد توجه باشه که ما در حقیقت در جامعه کاهش نگرانی از ابتلا به دنبال مواجهه با موارد پرخطر رو به همراه نداشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. از ما پرسیدن که آیا غربالگری برای این تست انجام میشه؟ چطور متوجه بشیم که مبتلا هستیم؟
انجام آزمایشاتی که در اکثر آزمایشگاه‌ها قابل انجام هست، حالا آزمایشگاه‌های معتبر انتخاب بشه مناسب‌تر هست، چون بعضن آزمون‌هایی وجود داره که آزمون‌های استانداردی نیست و ممکنه که وضعیت دقیق رو نشون نده، اما در اکثر آزمایشگاه‌های معتبر وجود داره و میتونن که مراجعه بکنن، میتونن افراد به پزشکان مراجعه بکنن و یا به مرکز جامعه سلامت مراجعه بکنن و درخواست آزمایش رو داشته باشن و این آزمایش براشون انجام میشه، و روند هم برای انجام آزمایشات به نحوی هست که در حقیقت محرمانگی پاسخ آزمایشات برای خود افراد به طور مشخص طبق پروتکل هایی که وجود داره رعایت میشه و نگرانی از اینکه اطلاعات در حقیقت اون افراد به دنبال نتیجه آزمایش بخواد که آشکار بشه محفوظ خواهد.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر میکسمی. واقعیت این هست که افرادی که متوجه میشن خودشون به HIV در واقع ویروس HIV آلوده شدن، حتما باید این موضوع مد نظر داشته باشن که اولین کسانی که ممکنه که در معرض خطر ابتلا قرار بگیرن و یا انتقال از اونها از طریق فرد مبتلا انجام میشه ممکن نزدیکترین افراد بهشون باشن. بنابراین این خیلی مهم هست که اگر متوجه شدیم که احیانا به این ویروس آلوده هستیم، اگر حدس میزنیم حتما مراجعه